درود شنوندگان ارجمند، مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده امروز توقف‌های کوتاهی در لیتوانی و رومانی داشت تا از دو کشور از هفت کشوری که برای عضویت در ناتو از آنها دعوت شده است استقبال کند. در میدان انقلاب بخارست، جورج واکر بوش به اجتماع ده‌ها هزار تن از مردم آن کشور گفت که کشور آنها شفافیت اخلاقی به ناتو خواهد آورد، زیرا آنها تفاوت میان خیر و شر را می‌دانند. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر امروز ورود سه کشور حوزه بالتیک به ناتو را به مردمان آنها خوش آمد گفت. جورج واکر بوش پیشتر امروز در ویلنیوز پایتخت لیتوانی در اجتماع هزاران تن از مردم آن کشور گفت که ناتو قولی رسمی داده است که از آنها و مردم کشورهای دیگر بالتیک حمایت کند. رئیس جمهوری ایالات متحده امشب به واشنگتن باز خواهد گشت. گروه فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت حمله صبح امروز به یک قایق گشتی اسرائیلی را که در آن چهار ملوان اسرائیلی زخمی شدند بر عهده گرفته است. در این حمله یک قایق ماهیگیری حامل مواد منفجره به یک قایق گشتی اسرائیلی در ساحل شمالی نوار غزه برخورد کرد و در انفجاری که به وقوع پیوست دو مهاجم سوار بر قایق ماهیگیری کشته شدند. این حمله در حالی صورت گرفته است که سازمان آزادی بخش فلسطین روز گذشته توقف فوری حملات به غیر نظامیان اسرائیلی را خواستار شد. به گفته مقامات امنیتی افغانستان، فردی که روز گذشته در صدد سوءقصد به جان محمد قاسم فهیم وزیر دفاع دولت انتقالی افغانستان بوده است، با گروه‌های افراطی اسلامی در پاکستان و اعضای طالبان ارتباط دارد. سازمان‌های اطلاعاتی روز گذشته اعلام کردند که اقدام یک تبعه عراقی را برای به قتل رساندن محمد قاسم فهیم در نزدیکی اقامتگاهش خونسا کردند. گزارش می شود مهاجم یاد شده با 10 کیلوگرم مواد منفجره که به بدنش بسته شده بود دستگیر شده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران می گوید دستگیر شدگان در حاشیه مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی طلایی امروز گفت در پی فراخوان آنچه که وی آن را ضد انقلاب خواند، به گفته وی عده‌ای معدود در اطراف محل برگزاری مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر جمع شدند و با استفاده از شرایط موجود قصد برهم زدن آن مراسم را داشتند. وی اضافه کرده است به دنبال این عمل خلاف قانون، ماموران نیروی انتظامی برای آرام کردن وضعیت بیش از 30 تن را دستگیر کردند که این افراد شب گذشته آزاد شدند. روز گذشته هزاران تن در ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران با خواندن سرود ای ایران و سر دادن شعارهای ملی و سیاسی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اصفهان گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های برگزار کردند که با حمله افراطیون مذهبی و لباس شخصی‌ها به تشنج و درگیری‌های کشیده شد. بنابر گزارش‌ها در تظاهرات روز گذشته در شهرهای ایران شماری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ده‌ها تن بازداشت شدند. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، روز گذشته در تهران از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که آن را پرونده ملی خواند تحقیق کند. 15 تن از اعضای نیروهای ملی مذهبی در ایران با انتشار نامه‌ای دوران شکنجه و بازجویی خود را افشا کردند. آنها در نامه خود آوردند اینک که محاکماتشان در دادگاه انقلاب پس از مدتی وقفه و تأخیر به پایان رسیده، وظیفه خود می‌دانند در این مقطع زمانی که در انتظار صدور حکم هستند گزارشی از آنچه طی 2 سال اخیر بر آنها گذشته است ارائه کنند. این 15 عضو نیروهای ملی مذهبی در نامه خود به 22 مورد از اقداماتی که در نقض حقوق آنها صورت گرفته اشاره کردند. شماری از روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای نسبت به دخالت قوه قضاییه در مسائل سیاسی و جنایی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 134 روزنامه‌نگار در این نامه همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، آزادی هاشم آقاجری، عباس عبدی، بهروز گرانپایه، حسین غازیان و زندانیان سیاسی را خواستار شدند. امضا کنندگان این نامه دستگیری روزنامه‌نگاران عباس عبدی، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان و نیز پلمپ مراکز پژوهشی را نمونه‌های آشکاری از یک اراده سیاسی برای امنیتی کردن فضای فرهنگی، علمی و مطبوعاتی ایران دانستند. و جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار با انتشار اطلاعیه‌ای با حمایت از رأی دادگاه همدان درباره هاشم آقاجری استاد دانشگاه، نامه اخیر 160 نماینده مجلس شورای اسلامی در محکومیت این حکم را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، این تشکل در اطلاعیه خود خواستار افشای اسامی نمایندگان امضا کننده این نامه شده است. بنابراین گزارش، این تشکل که در بخشی از اطلاعیه‌اش خود را یک حزب سیاسی معرفی کرده، با اشاره به آشوب‌های نیجریه نسبت به ادامه آنچه که آن را قانون ستیزی برخی و اخلال در رسیدگی به پرونده اهانت به مقدسات عنوان کرده، هشدار داده است.
شنوندگان عزیز، برنامه را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با معرفی یک کتاب تازه منتشر شده در تهران با کامران فانی ادامه می دهیم.
در برنامه امروز به معرفی کتاب فلسفی تاریخ، روششناسی و تاریخ نگاری می پردازم. گردآوری و تدوین و ترجمه حسین علی نوذری که انتشارات طرح نو آن را در 638 صفحه منتشر کرده است. کشور ایران تاریخ دیرینه دارد و فراز و نشیب‌های بسیار به خود دیده است. خاطره این سیر تاریخی بر ذهن و ضمیر هر ایرانی نقش بسته و هرگز فراموش نمی شود. روایت این تاریخ را در گذشته مورخان بزرگ ایرانی همچون طبری و بیهقی و رشید الدین فضل الله همدانی به رشته تحریر کشیدند، اما متاسفانه بروزه تاریخ نگاری در ایران وضع نابسامان و صفاری دارد. این وضع البته بیش از همه علت ناشنایی مورخان ما با مباحث نظری و بحث‌های دقیق علمی در حوزه‌های فلسفی تاریخ، روش‌شناسی تاریخی و فن تاریخ نگاری است. در اکثر آثار و کتاب‌های تاریخی شاهد هستیم که کمترین ردپایی از بحث‌های تحلیلی و نظری و مضامین و مقولات عرضه پویا و دائما در حال گسترش فلسفه تاریخ و جریان‌های متعدد و نهضت‌های متنوع تاریخ نگاری کلاسیک و مدرن و پست مدرن دیده نمی‌شود. در نتیجه آنچه به نام تاریخ نوشته شده جز در قالب داستان سرایی و وقایع نگاری و شرح و بسط جزئیات حوادث و رخدادها با زبان و تعابیری شیرین عام پسند نیست. اینگونه مورخان میکوشند بستری رویایی فراهم آورند و خوانندگان خود را در فضای رمانتیک که یادآور یاد دریغ از بهشت گم شده و گذشته‌ای شکوهمند است فرو برند. هیچ انگیزی در آنان برای تحلیل و تعلیل واقعی حوادث و وقایع یا برانگیختن ذوق و شوق تفکر و تأمل در خواننده به چشم نمی خورد. کتاب فلسفی تاریخ، روش‌شناسی و تاریخ نگاری که اخیراً به همت آقای حسین علی نوذری تدوین و ترجمه شده، برای رفع نادانی و ناآشنایی و جبران این نقص و نارسایی فراهم آمده است. بنای علمی مقالات این کتاب موصل از برجسته‌ترین فیلسوفان و روش‌شناسان تاریخ و صاحب نظران عرصه تاریخ نگاری انتخاب شدند و نیز تازگی و روزآمد بودن این مقالات که عمدتاً مربوط به سالهای دهه 1990 است، ارزش و جایگاه ویژه به این کتاب بخشیده است. به جرأت می‌توان این اثر را نخستین پژوهش جامع و مدون در حوزه سگانه فلسفه تاریخ، روش‌شناسی تاریخ و علم تاریخ نگاری به زبان فارسی دانیم.
اندر باب زنی که تمام رفت و نیمه تمام باز آمد. این نام نمایشنامه است که در چارچوب نهمین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه آمده است. همکار ما شهرام میریان گزارشی دارد در مورد این تئاتر.
9 سال پیاپی است که در اواسط فصل پاییز شهر کلن شاهد جشنواره است که عنوان آن فستیوال تئاتر ایرانی است. ایجاد پل‌های ارتباطی فرهنگی میان ملل عمده‌ترین هدف این جشنواره است. اداره فرهنگ شهر کلن و کلیسای پروتستان آلمان تاکنون از این حرکت فرهنگی حمایت مالی به عمل آوردند. در میان کارهای نمایشی که 1 هفته است به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی به صحنه آمده، یکی نیز نمایشنامه است با نام اندر باب زنی که تمام رفت و نیمه تمام باز آمد. مصطفی شفافی نویسنده این کار نمایشی در گفتگوی با ما درباره درونمایه داستان نمایش چنین گفته است.
نمایشنامه من تاریخ زن است، به طور کلی از لحاظ تقویمی و تاریخی. زن به نوعی دیگر زن ایرانی. زن رو از حوا گرفتم تا کنون، تا اکنونی که در حال زندگی میکنه، تا آوردمش به صورت زنی که سالهاست در غربت زندگی میکنه و الان پس از 25 سال، 24 سال در واقع برمیگرده به وطن و میخواد با وطنش مواجه بشه، یعنی به زاد و بومش، به اصلش، به ریشش برگرده. زنی که یک فرده، در حالی که بر صحنه شما 4 فرد در اون میبینید، یک نفر نیست، هم حواست، هم زن امروزیه، هم زن فرنگی نشینه، هم زن ایرانیه و چندین زن در این یک زن تبلور پیدا کرده. اینه که شما زمان شکنی رو هم در این نمایش میبینید، خود به خود تداخل زمانی و مکانی، حتی یک زن از زندان اوین به فرانسه به فرودگاه شارل دوگل میاد یا به فرودگاه هیترو میاد. اینها رو امیدوارم تونسته باشم از پسش بر بیام، منتها به نوعی فرافکنی ذهنی کردم و جریان سیال ذهن رو در یک زن تبلور دادم.
یه دفعه به سرم زد این بار برم ایران، یه سریم به ملک آب و اجدادی بزنم، تا به خودم بیام چی کار باید بکنم و کجا باید برم، از صدقه سر دوستان و رفقاشون که از این اشتیاق رفتن من به خاک مادری خبر داشتن، یه دیدم یه بیلیت دستم و تو فروکا نشستم دارم تابلوی پروازها رو نگاه میکنم، و تا به خودم بیام از تونلم رد شده بودم توی هواپیما، روی یک صندلی نشسته بودم، صندلی وسط، دست چپی طرف پنجره یک نوجوان 14-15 ساله بود، دست راسته پیرمرد 70-80 ساله. حالا این من بودم و این دو نفر غریبه که میخوان اولین آشنایان من باشن به سرزمینی که ربع قرن ازش خبر ندارم. نه اینکه خبر نداشتم، اتفاقا بیشتر از بقیه خبر داشتم، اما خب اونجا نبودم.
خانم سودابه فرخنی، شما این کار رو کارگردانی کردین و در این کار نمایشی شما از تصویرم استفاده کرده بودیم. علت چیست؟
برای اینکه بتونیم اون قسمت‌هایی رو که ما می‌خواستیم یه مقدارش رو تاریخ و یه مقطع زمانی به خصوص رو مرور بکنیم در ذهن تماشاچی، که متوجهش بکنیم که ما راجع به رنگ‌هایی رو که داریم مطرح می‌کنیم، این رنگ‌ها سمبل چه چیزایی هستن. از تصویر استفاده کردیم برای مقطع یک دوره تاریخی به خصوص رو بتونیم نشون بدیم که ربط پیدا کنه با این معانی که از رنگ سرخ داشتیم در می آوردیم، و ربطش بدیم به این زن سرخپوش میدان فردوسی.
زن سرخپوش میدان فردوسی اون لحظه ناب زندگیش رو در یک لحظه که جانش رو پر کرده بود و در همون لحظه مثل یک خواب از سرش پریده بود رو میگشت. خودش میگفت حکایت یک مرد و یک قرار عاشقانه معمولیه، اما من میگم نه.
خانم فرخنیا، محور داستان تا اونجایی که من متوجه شدم بر روی زن دور میزنه. ممکنه بگین که چون شما خودتون زن هستین رفتین روی این داستان، یا نگاه دیگری شما به زن دارین؟
به دلیل اینکه من زن هستم دنبال داستان نرفتم. که وقتی نوشته رو خودم خوندم احساس کردم که مفهوم فقط زن نیست، یعنی به شکل خیلی محدود و فمینیسم و نمیدونم این چیزا. زن رو داره مطرح میکنه از ابتدای خلقت و اشاره میکنه به اینکه یعنی یک مفهوم فلسفی داره میاره همراه این. چه اتفاقی برای زن میفته در مقطع‌های مختلف تاریخی؟
نمایشنامه اندرباب زنی که تمام رفت و نیمه تمام باز آمد در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به صحنه آمد و در آن سودابه فرخ‌نیا و جواد شمس بازی کردند.
خب نمایشنامه اندر باب زنی که تمام رفت و نیمه تمام باز آمد رو همکار ما شهرام میریان تا اونجا که میشد معرفی کرد. در ادامه برنامه گزارش علمی فاطمه امان و چند گزارش جالب دیگر برای شما داریم. درک ابعاد مهاجرت سفیدپوستان به قاره آمریکا و تأثیر این مهاجرت بر تسریع مرگ و میر سرخپوستان، گروهی از دانشمندان به مطالعه وضعیت سلامتی 7000 ساله بومیان قاره آمریکا پرداختند. گزارش علمی فاطمه امان امشب به این موضوع پرداخته.
تا پیش از ورود کریستوف کلمب به قاره آمریکا در سال 1492، این قاره محل زندگی بومیان سرخپوستی بود که جدا و بیخبر از بقیه جهان چندین هزاره را پشت سر گذاشته بودند. این جدایی باعث محافظت بومیان در مقابل بیماری‌های معمول در بقیه جهان می‌شد. به همین دلیل دستگاه دفاعی بدن ساکنان این قاره نو هرگز فرصتی برای رویارویی با بیماری‌های مانند آبله، سرخک، مالاریا، تب زرد، طاعون و بسیاری از بیماری‌های عفونی نداشته است. و از این رو بومیان در مقابل این میکروب‌ها کاملاً بی‌دفاع بودند. اروپاییان با ورود خود به قاره نو از اواخر قرن 15 میلادی این عفونت‌ها را نیز به ارمغان آوردند. اسناد و مدارک دقیقی در مورد اپیدمی‌های متعدد بیماری‌های عفونی که منجر به مرگ تعداد بیشماری از بومیان سرخپوست شد نیز وجود دارد. طی چند قرن گذشته موضوع مسئولیت اروپاییان مهاجر نسبت به مسئله سلامت بومیان یکی از مسائل بحث‌انگیز بوده است. با وجود مستند بودن نقش این مهاجرین در شیوع بیماری‌های عفونی در میان بومیان، آنچه چندان شناخته شده نبود، وضعیت سلامتی این قوم پیش از ورود اروپاییان بوده است. برای پاسخ به این سوال، یک تیم تحقیقاتی بزرگ مرکب از باستانشناسان، آسیب‌شناسان و جمعیت‌شناسان اقدام به انجام مطالعه قولاسایی کردند که در نوع خود بی‌نظیر است و اخیراً به صورت یک کتاب منتشر شده است. در این مطالعه علمی بیش از 12500 اسکلت از 65 منطقه در آمریکای شمالی و جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. بیش از نیمی از این اسکلت ها مربوط به دوران قبل از کریستوف کلمب است و دوره‌ای تا 7000 سال پیش را در بر می‌گیرد. با بررسی ویژگی‌های این استخوان‌ها دانشمندان قادرند شاخص‌های برخی بیماری‌ها مانند روماتیسم، بیماری‌های دندان، کمخونی، صدمات فیزیکی و عفونت‌ها را تشخیص دهند. نتیجه این بررسی ها که حاصل هزاران ساعت کار طاقت فرساست نشان می دهد که سالمترین بومیان آمریکا در حدود 1000 سال پیش می زیستند و پس از آن وضعیت سلامتی این قوم رو به افول گذاشته بود. بنابراین ورود اروپاییان مهاجر با میکروب های ناشناخته خود در زمانی انجام شد که وضعیت سلامتی عمومی سرخپوست ها بر اثر عوامل دیگر نیز در حال بدتر شدن بود. البته دکتر استکل، مردمشناس دانشگاه دولتی اوهایو و از مسئولین این تیم تحقیقاتی تاکید می‌کند که این یافته‌ها به هیچ وجه بار مسئولیت تاریخی اروپاییان را نسبت به بومیان آمریکا کاهش نمی‌دهد و عامل اصلی مرگ و میر بومیان در سال‌های پس از مهاجرت بیماری‌های عفونی بود که ناقل آن مهاجران اروپایی بودند. اما این مطالعه نشان می‌دهد که برخلاف نظری که تا به حال مطرح بوده، وضعیت سلامتی بومیان به آن خوبی هم که به طور عمومی تصور می شده نبوده است. این مطالعه خارج از جنبه تاریخی و سیاسی آن از لحاظ علمی نیز کار بزرگ و ارزشمند است. این اولین بار است که گروهی متشکل از 50 دانشمند با استفاده از شواهدی محدود نگاهی به سلامتی انسانها طی یک دوره 7000 ساله می اندازند. به گفته دکتر جورج آرملادوس از دانشگاه اموری در آتلانتا، این مطالعه خود یک تاریخ مدون تکامل بیماری در قاره نو را تشکیل می‌دهد. عقیده کارشناسان این مطالعه تاریخی طی سالها و دهه‌های آینده موضوع بحث‌های آکادمیک و زیرساختی برای مطالعات عمیق‌تر خواهد بود. دکتر استکل مسئول این تیم اکنون در نظر دارد مطالعات مشابهی را نیز در مورد اروپا انجام دهد و حتی تا دوران ماقبل تاریخ نیز پیش رود. این مطالعه تنها بر اساس بررسی فیزیکی استخوان‌های باقی مانده بوده است. دانشمندان امیدوارند که در آینده این گونه مطالعات را با آزمایش‌های ژنتیکی در مورد DNA باقی مانده از انسان‌های قدیم نیز تلفیق کنند و از این راه رابطه میان تکامل عوامل زاینده بیماری‌های عفونی و تحولات ژنتیک انسان را در طول تاریخ کشف کنند.
اگرچه درآمد نفتی عربستان سعودی در حال حاضر کاهش یافته، اما این درآمد در سالهای گذشته آنچنان هنگفت بوده است که کمتر کسی فکر میکرد در ریاض، پایتخت این کشور، هم بخشی از مردم زاغنشین باشند. اکنون به دستور امیر عبدالله ولیعهد کمیته‌ای برای مبارزه با فقر در این کشور تشکیل شده است.
برای نخستین بار در عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود، یک کمیته مبارزه با فقر تشکیل شد. عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان که عملاً رهبری این کشور را در دست دارد، در سخنان اخیر خود در ریاض گفت، در دیدار سرزده خود از پاره ای از مناطق در ریاض دریافت است که پدیده کم سابقه‌ای به نام فقر در عربستان نه تنها وجود دارد بلکه در حال گسترش نیز هست. وی دستور داد که کمیته‌ای برای رسیدگی به مسئله فقر در عربستان و از میان برداشتن آن تشکیل گردد. ناظران پدید آمدن فقر رو به گسترش در عربستان را ناشی از افزایش میزان بیکاری در این کشور می‌دانند. منابع رسمی در عربستان ماه گذشته با انتشار گزارشی رسمی میزان بیکاری را در این کشور 12% ذکر کردند. ماه گذشته عبدالله بن عبدالعزیز دستور داد همه کارکنان در بازار جواهرات عربستان طی 3 ماه آینده باید کار و حرفه خود را به سعودی‌های بیکار واگذار کنند. در بازار جواهرات عربستان حدود 30,000 تن از کشورهای مختلف از جمله ایران به کار اشتغال دارند. این تصمیم عبدالله بن عبدالعزیز موجی از اعتراض در بازار جواهرات عربستان به وجود آورده است. از سوی دیگر شهروندان خارجی نیز که به رانندگی تاکسی در عربستان اشتغال دارند، تنها تا حدود 2 ماه دیگر فرصت دارند که شغل خود را به بیکاران سعودی واگذار سازند. ناظران سیاسی در منطقه پیشبینی می‌کنند که با ادامه بحران جاری در منطقه و نوسان رو به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، میزان بیکاری و در نتیجه فقر در عربستان رو به گسترش بیشتری بگذارد. دولت عربستان در حال حاضر دارای چندین میلیارد بدهی خارجی است و این در حالی است که سپرده‌های بانکی سرمایه‌داران عربستان در بانک‌های خارجی بیش از 700 میلیارد دلار گزارش شده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
و یک خبر دیگر از عربستان سعودی این که یک مأمور پلیس کویتی که با تیراندازی دو سرباز آمریکایی را زخمی کرد از عربستان سعودی به کویت تحویل داده شده و اکنون مورد بازجویی است. جمشید چالنگی.
تیراندازی به سوی سربازان آمریکایی در کویت پیامدهایی در عرصه داخلی سیاسی در این کشور نیز داشته است. سه روز پیش یک افسر پلیس کویتی با شلیک به سوی گروهی از سربازان آمریکایی در این کشور دو تن از آنان را مجروح کرد و سپس به عربستان گریخت. دولت عربستان میگوید به زودی افسر مذکور را به کویت تحویل خواهد داد. در هشتم ماه پیش دو تن از اعضای شبکه القاعده نیز با گشودن آتش به سوی تفنگداران دریایی آمریکا در جزیره کویتی فیلکه یک تن از آنان را به قتل رساندند. نمایندگان لیبرال در مجلس کویت که خواستار جدای دین از حکومت در این کشور هستند، نظام آموزشی کویت را زمین ساز برداشت های افراطی از اسلام و در نتیجه به گفته آنان عملیات تروریستی اخیر در این کشور می دانند. احمد بغدادی از نمایندگان مذکور می گوید بیشتر مواد درسی در مدارس دولتی کویت به گونه‌ای تنظیم گردیده که بیشتر دانش آموزان را دچار کینه و نفرت از غیر مسلمانان می سازد. نمایندگان لیبرال در مجلس کویت با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر در مواد درسی مدارس دولتی در این کشور شدند. از سوی دیگر حاکم متیری رئیس یکی از سازمان‌های اسلامی کویت نیز بیانیه نمایندگان مذکور را کفر خوانده و خواستار مجازات امضا کنندگان این بیانیه شده است.
شنوندگان عزیز به رادیو آزادی گوش میکنید. برنامه های رادیو آزادی بخش فارسی را همکنون بر روی این طول موج‌ها میشنوید. 19 متر ردیف 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت نیز این برنامه ها پخش می شود بر روی این طول موج‌ها. 25 متر 11960 و 11985، 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود و روی طول موج‌های 41 متر ردیف 7165 و 49 متر ردیف 6140 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیرو امروز نیز پخش می‌شود و روی طول موج‌های 16 متر ردیف 17675 و 19 متر ردیف 15290 کیلوهرتز. همچنین 25 متر ردیف 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. آدرس رادیو آزادی بخش فارسی بر روی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده امروز توقف‌های کوتاهی در لیتوانی و رومانی داشت تا به دو کشور از هفت کشوری که از آنها برای عضویت در ناتو دعوت شده است خوش آمد گوید. جورج واکر بوش در میدان انقلاب شهر بخارست، محل خیزش مردم رومانی در سال 1989 میلادی که حکومت کمونیستی نیکولای چاوچسکو را سرنگون کرد، ورود رومانی به ناتو را به مردم آن کشور تبریک گفت. Your effort has been recognized by an offer to NATO membership. We welcome Romania into NATO. جورج واکر بوش به اجتماع ده‌ها هزار تن از مردم رومانی گفت که کشور آنها شفافیت اخلاقی به ناتو خواهد آورد، زیرا آنها تفاوت میان خیر و شر را می‌دانند. رئیس جمهوری رومانی ایون ایلیسکو گفت در طول تاریخ ایالات متحده و رومانی دوست بودند و اینک رومانی مفتخر خواهد بود که ایالات متحده را متحد خود بخواند. پیشتر جورج واکر بوش در ویلنیوز پایتخت لیتوانی گفت مردم لیتوانی، لتونی و استونی دیگر هرگز در برابر تهاجم به سرزمینشان تنها نخواهند بود. جورج واکر بوش در پی سفر به لیتوانی و رومانی امشب به واشنگتن باز می‌گردد. گروه فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت حمله صبح امروز به یک قایق گشتی اسرائیلی را که در آن 4 ملوان اسرائیلی زخمی شدند بر عهده گرفته است. در این حمله یک قایق ماهیگیری حامل مواد منفجره به یک قایق گشتی اسرائیلی در ساحل شمالی نوار غزه برخورد کرد و در انفجاری که به وقوع پیوست 2 مهاجم سوار بر قایق ماهیگیری کشته شدند. به گفته مقامات امنیتی افغانستان، فردی که روز گذشته در صدد سوءقصد به جان محمد قاسم فهیم وزیر دفاع دولت انتقالی افغانستان بوده است، با گروه‌های افراطی اسلامی در پاکستان و اعضای طالبان ارتباط دارد. سازمان‌های اطلاعاتی روز گذشته اعلام کردند که اقدام یک تبعی عراقی را برای به قتل رساندن محمد قاسم فهیم در نزدیکی اقامتگاهش خنثی کردند. در ایران فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید دستگیر شدگان در حاشیه مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی طلایی امروز گفت در پی فراخوان آنچه که وی آن را ضد انقلاب خواند، به گفته وی عده‌ای معدود در اطراف محل برگزاری مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر جمع شدند و با استفاده از شرایط موجود قصد برهم زدن آن مراسم را داشتند. به اضافه کرده است به دنبال این عمل خلاف قانون، ماموران نیروی انتظامی برای آرام کردن وضعیت بیش از 30 تن را دستگیر کردند که این افراد شب گذشته آزاد شدند. روز گذشته هزاران تن در ایران همزمان با 4 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران با خواندن سرود ای ایران و سردادن شعارهای ملی و سیاسی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اصفهان گرد همایی‌ها و راهپیمایی‌هایی برگزار کردند که با حمله افراطیون مذهبی و لباس شخصی‌ها به تشنج و درگیری‌هایی کشیده شد. بنابر گزارش‌ها در تظاهرات روز گذشته در شهرهای ایران شماری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ده‌ها تن بازداشت شدند. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، روز گذشته در تهران از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که آن را پرونده ملی خواند تحقیق کند. 15 تن از اعضای نیروهای ملی مذهبی در ایران با انتشار نامه‌ای دوران شکنجه و بازجویی خود را افشا کردند. آنها در نامه خود آوردند اینک که محاکماتشان در دادگاه انقلاب پس از مدتی وقفه و تأخیر به پایان رسیده، وظیفه خود می‌دانند در این مقطع زمانی که در انتظار صدور حکم هستند، گزارشی از آنچه طی 2 اخیر بر آنها گذشته است ارائه کنند. این 15 عضو نیروهای ملی مذهبی در نامه خود به 22 مورد از اقداماتی که در نقض حقوق آنها صورت گرفته اشاره کردند. شماری از روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای نسبت به دخالت قوه قضاییه در مسائل سیاسی و جناحی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 134 روزنامه‌نگار در این نامه همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، آزادی هاشم آقاجری، عباس عبدی، بهروز گرانپایه، حسین قاضیان و زندانیان سیاسی را خواستار شدند. امضا کنندگان این نامه دستگیری روزنامه‌نگاران عباس عبدی، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان و نیز پلمپ مراکز پژوهشی را نمونه‌های آشکاری از یک اراده سیاسی برای امنیتی کردن فضای فرهنگی، علمی و مطبوعاتی ایران دانستند. جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار با انتشار اطلاعیه‌ای با حمایت از رأی دادگاه همدان درباره هاشم آقاجری استاد دانشگاه، نامه اخیر 160 نماینده مجلس شورای اسلامی در محکومیت این حکم را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، این تشکل در اطلاعیه خود خواستار افشای اسامی نمایندگان امضا کننده این نامه شده است. بنابراین گزارش، این تشکل که در بخشی از اطلاعیه‌اش خود را یک حزب سیاسی معرفی کرده، با اشاره به آشوب‌های نیجریه نسبت به ادامه آنچه که آن را قانون ستیزی برخی و اخلال در رسیدگی به پرونده اهانت به مقدسات عنوان کرده، هشدار داده است. درگیری‌ها در شهر کادونا در شمال نیجریه امروز شدت یافتند و همزمان برگزار کنندگان نمایش انتخاب ملکه زیبایی اجرای آن برنامه را از نیجریه به لندن تغییر مکان دادند. اغتشاشات در نیجریه 3 روز پیش و به دنبال انتشار مقاله‌ای در یک روزنامه که نمایش انتخاب ملکه زیبایی را توهین‌آمیز به اسلام دانسته بود آغاز شد. آشوب‌ها در نیجریه بر سر برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی در آن کشور تاکنون بیش از 100 کشته و حدود 500 زخمی بر جای گذارده است. نخست وزیر جدید پاکستان میر ظفرالله خان جمالی امروز گفت که پاکستان به همکاری با ایالات متحده در امر مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. وی امروز به عنوان نخست وزیر جدید ادای سوگند کرد. میر ظفرالله خان جمالی از جناح قائد اعظم حزب مسلم لیگ پاکستان است که حزبی نزدیک به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به شمار می رود. وی 2 روز پیش در یک رأی‌گیری در پارلمان پاکستان حداقل آرای لازم برای احراز مقام نخست وزیری را کسب کرد. میر ظفرالله خان جمالی برای ادامه نخست وزیریش حدود 2 ماه دیگر در اولین آزمایش سیاسی خود باید رأی اعتماد پارلمان پاکستان را دریافت دارد. و وزیران خارجه روسیه، چین و 4 جمهوری آسیای میانه امروز توافق کردند تا تلاش‌های مشترک قوی‌تری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان انجام دهند. وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف به دنبال نشست سازمان همکاری شانگهای در مسکو گفت که وی و اعضای دیگر آن سازمان تصمیم گرفتند همکاری بر ضد قاچاق مواد مخدر را افزایش دهند. در اطلاعیه پایانی این نشست، وزیران خارجه روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نگرانی شدید خود را نسبت به تولید فزاینده مواد مخدر در افغانستان ابراز داشتند. در جریان این نشست، وزیران خارجه 6 کشور یاد شده همچنین آمادگی خود را برای توسعه روابط با یکدیگر مورد تأکید قرار دادند. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، ما و همکاران دیگرم تا حدود 23 دقیقه دیگر هنوز با شما هستیم. گزارش اول ما بحث جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران است که در آن دکتر مهرانگیز کار حقوقدان میگوید در نظام‌های قضایی بدوی دادگاه‌های تفتیش عقاید مجال پیدا می‌کنند تا سرحد مرگ اندیشمندان را به مجازات برسانند. آیا نظام قضایی ایران که ظاهر مدرن دارد در ماهیت بدوی است؟ دکتر مهرانگیز کار می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد.
جهان علیه دادگاه‌های تفتیش عقاید در ایران موضع‌گیری کرده است. قرون وسطی را بدون بررسی عملکرد دادگاه‌های تفتیش عقاید نمی‌توان شناخت. تحولات انقلابی تاریخ معاصر ایران هم بدون بررسی عملکرد دادگاه‌های تفتیش عقاید قابل فهم نیست. در قرون وسطی کلیسا کارچرخان دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. اینک در آغاز هزاره سوم میلادی بخشی از روحانیت شیعه که حاکم در ایران است کار تفتیش عقاید را تا مجازات مرگ پیش می‌برد. دادگاه‌های تفتیش عقاید در تاریخ سیاسی و دینی جهان چند مشخصه داشتند. نخست آنکه متهم را وادار به اعتراف می کردند و اعمال شکنجه در این دادگاه ها رایج و مشروع بود. سیاهچال سمبل جایی بود که متهم در آن قرار می گیرد تا بی تردید اقرار کند. طول آن را 3 متر و عرض آن را 2 متر گزارش دادند. اندکی بزرگتر از سلول های انفرادی بازداشتگاه های ایران که نویسندگان و پرهیختگان در آن قرار می گیرند. استفاده از دستبند قپانی هم جزء لوازم کار این دادگاه ها بود و بسیار انواع دیگر از شکنجه که برای اخذ اعتراف به کار می آمد و استفاده از آن به نظر کارچرخانان، یعنی آمرانی که در برج آج نشسته بودند، مشروعیت داشت. این همه را دیده ایم و می بینیم که به علاوه شیوه های ابتکاری دیگر در نظام قضایی ایران به کار می برند. آنچه مسلم است دادگاه های تفتیش عقاید نمی توانند در قالب سازمان نوین قضایی در جهان فعال بشوند. جای آنها فقط نظام های قبیله ایست که در آن از آیین دادرسی، از دادستان، از وکیل، از حق دفاع و ضوابط حقوق بشر خبری نیست. در جوامعی که نظام قضایی آن ظاهر مدرن و باطن ابتدایی دارد، حتما می شود رد پا و آثار دادگاه های تفتیش عقاید را پی گرفت و آنها را پیدا کرد. در نظام بدوی است که ابتدا افرادی در سطوح بالا امریه صادر می کنند، بعد کسانی بر حسب امر آنها تفتیش عقاید و سربنیست می شوند. در این نظام همواره گروه ها و دستجاتی در جای پیرو و مرید حضور می یابند و بر جنازه متهم پای کوبی می کنند. این دستجات در آیین‌های دینی خود را ظاهر می سازند. بنابراین در نظامی که دادگاه تفتیش عقاید متصل به آن است، نه دادستان داریم، نه قاضی، نه وکیل، نه حزب، نه مراحل استیناف و فرجام، اما پیروان سینه چاک فراوانند. حال چگونه است که ایران در آغاز هزاره سوم میلادی تفتیش عقاید را درون نظام قضایی خود جای داده است؟ آیا در ایران از دادستان و دادگاه و قاضی و وکیل و تشکل‌های حزبی مستقل خبری نیست و نظام داوری بدوی است؟ ایران از سال 1357 تا کنون از حیث نظام قضایی سیر قهقرا را پیموده است. این نظام پیش از انقلاب کاملا مدرن بود و از بهترین سیستم‌های قضایی جهان الگو برداری کرده بود، اما امروز مجموعه دادسرا از سازمان قضایی کشور حذف شده. رئیس قوه قضاییه عزل و نصب و جابجایی قضات را در انحصار خود گرفته است. حقوق غربی و فقه با یکدیگر مخلوط شده اند و قاضی به خصوص در دادگاه‌های تفتیش عقاید همان حاکم شرع است. همه آرا بر پایه علم قاضی صادر می شود. قاضی پشت مسند قضاوت مدرن نشسته است، اما اختیارات او از نظام داوری بدوی مایه می گیرد. این که در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات نام دادگاه و قاضی و دادستان و وکیل و حق مدافع و مراحل استینافی و امثال آن آمده است، چیزی بر نظام قضایی ما نمی افزاید. این نظام قضایی در ماهیت مدرن نیست، در اختیار آمرانی است که گروه های فشار درست می کنند و به آنها بودجه و جا و مکان و روزنامه و ایستگاه های رادیو تلویزیون می دهند و به یاری آنهاست که حقوق انسانی شهروندان به بهانه اینکه به مقدسات توهین کرده یا مرتد شده یا در یک مهمانی حرف لغوی زده اند، در یک آن برباد می رود. پس نظام قضایی به خصوص در حوزه زیست شهروندان اندیشمند و متفکر همان نظام قبیله‌ای است. با این حال حافظان این نظام از عهده تفتیش عقاید آنطور که دلخواهشان است بر نمی آیند. خشونت، ایجاد ترس، اعدام، شلاق، سنگسار، سلول انفرادی و امثال آن تا کنون به پاسداران این وضعیت پاسخ مساعد نداده است. ایران امروز مجموعه ایست از شهروندان تحصیل کرده و آگاه که با مشخصات قرون وسطایی دیریست وداع گفتند. ساختار عقب افتاده نظام قضایی ایران نمی تواند از این پس هر کار که دلش خواست بکند. گاهی ناظران جهانی حقوق بشر مچشرا می گیرند و گاهی نیروهای درونی کشور. اجالتاً هر دو با هم به جان دادگاه های تفتیش عقاید هزاره سوم میلادی افتادند. در اینجا قوه قضاییه سیاسی کار تحت تأثیر تحولات اجتماعی ناچار از عقب نشینی است. قوه قضایی از آن روز که سیاسی کار شد باید می فهمید سرانجام مغلوب سیاسی کاری خود می شود. باید می فهمید نیروهای سیاسی دیگری که درون کشور با تفتیش عقاید مخالفت می کنند سرانجام تناور می شوند و زیر پایش را خالی می کنند. قوه قضایی سیاسی کار ناچار است حکم اعدام آقا جری را بشکند. به هر شیوه، به هر تدبیر. اما آنچه مسلم است بهایی که قوه قضایی بابت آن خواهد پرداخت گزاف است. نقض یا بلا اجرا گذاشتن این حکم نقطه پایانی خواهد بود بر خودسری قوه قضایی که به غلط به استقلال تعبیر می شود.
نظام قضایی عقب مانده در ایران، بحث دکتر مهرانگیز کار در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر. تحقیقات اولیه کمیسیون مشترک کنگره آمریکا درباره بی‌توجهی و خطاهای اداره تحقیقات فدرال FBI و سازمان مرکزی اطلاعات سیا در زمینه مسائل امنیتی قبل از حمله تروریستی 11 سپتامبر نشان می‌دهد که این دو سازمان اطلاعاتی را که می‌توانست آنها را متوجه شبکه تروریستی در عربستان سعودی کند به دقت پیگیری نکردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد گزارشی دارد که فریبا مودت از نکات عمده آن می‌گوید.
نیویورک تایمز در اشاره به محتوای پیشنویس گزارش کمیته مشترک کنگره آمریکا به نقل از یک مقام بلندپایه دولت می‌نویسد در میان سایر موارد قصور مقامات مسئول در تحقیق پیرامون احتمال ارتباط میان دو تن از هواپیماربایان و دولت عربستان سعودی کوتاهی کرده بودند. گفته می شود هواپیماربایان خالد المتر و نواق الحزمی یک سال قبل از واقعه 11 سپتامبر با دو تبعه عربستان سعودی در ایالت کالیفرنیای آمریکا ملاقات کرده و از آنها بچه نقد دریافت داشته بودند. تحقیقات کمیته کنگره همچنین حاکی از عدم همکاری دولت عربستان با مامورین آمریکایی و اختلاف نظر شدید مقامات FBI و سازمان سیا با مامورین تحقیق کنگره است. مقاله نیویورک تایمز می افزاید هرچند 15 تن از 19 نفر هواپیماربایان دخیل در حمله علیه آمریکا اتباع عربستان سعودی بودند، اما از سابقه آنها و نحوه استخدامشان در توطئه‌های یاد شده اطلاعات چندانی در دست نیست. بنا به گزارش مامورین تحقیقاتی بسیاری از آنان اعضای گروهی موسوم به عزله بودند که در مراحل آخر طرح حمله و نه به عنوان خلبان بلکه در مقام مامورین امنیتی غیر متخصص در جریان ربودن هواپیما به استخدام درآمده بودند و وظیفه آنها کنترل مسافرین در جریان پرواز هواپیماها به هدفهای از قبل تعیین شده بوده است. در این میان بنا به مقاله نیویورک تایمز شواهدی در دست است حاکی از آن که متهمین از دولت عربستان کمک هزینه زندگی دریافت می‌کردند. نیویورک تایمز می افزاید هنوز روشن نیست که آیا نتیجه گیری هایی که در پیشنویس گزارش کمیته کنگره در مورد عربستان سعودی شده است در گزارش نهایی کمیته مشترک نیز گنجانده خواهد شد یا خیر. در هر حال اصل گزارش تا ماه آینده تدوین شده و در بایگانی مدارک محرمانه دولت ایالات متحده حفظ خواهد شد و انتظار نمی رود بازنویس سانسور شده آن برای عموم تا اوایل سال آینده مسیحی منتشر گردد. در این میان دستگاه رهبری پرزیدنت بوش علی‌رغم شکایات مامورین تحقیقاتی در مورد فقدان همکاری از جانب مقامات عربستان سعودی مصمم است رشته‌های مودت خود را با ریاض حفظ کند. مقامات دولت عربستان به سهم خود گفتند که در زمینه‌های مهم من جمله تایید هویت هواپیماربایان با مامورین آمریکایی نهایت همکاری را مبذول داشتند و احساسات ضد آمریکایی هواپیماربایان معرف افکار عمومی عربستان نیست. در این مقاله آمده است که تنش میان سازمان FBI و سازمان CIA از گزارش‌های مقدماتی کمیته مشترک کنگره سرچشمه می‌گیرد که هر دو سازمان را متهم به قصور در انجام وظیفه‌شان کرده است. ظاهراً سازمان CIA هم آقای متر و هم آقای الحزمی را که در هواپیمایی که ساختمان وزارت دفاع آمریکا را هدف قرار داد حضور داشته بودند، از 8 ماه قبل از حمله به عنوان اعضای القاعده شناسایی کرده بود. اما تا 1 ماه قبل از واقعه در رد مشخصات آنان به وزارت خارجه که از صدور روادید برای آنان خودداری کند کوتاهی کرده بوده است و تا آن هنگام هر دو مظنون خود را به خاک ایالات متحده رسانده بودند. اما بنا به مقاله نیویورک تایمز طرح ارتباط احتمالی میان دولت عربستان و هواپیماربایان از نظر دیپلماتیک برای دستگاه رهبری بوش مسئله‌ای بس حساس است. عربستان سعودی عمده‌ترین تولید کننده نفت در جهان و در شرایطی که آمریکا خود را برای جنگی احتمالی علیه عراق آماده می‌کند، نزدیک‌ترین و مهم‌ترین متحد آمریکا در خلیج فارس است.
و در اینجا درد غربت در ترانه های فارسی در حرف ترانه های امشب با دکتر محمود خوشنام.
درد غربت و دوری از یار و دیار از مضمون‌های همیشگی در ادبیات ما بوده است. شاعران و نویسندگان مهاجر غم‌یادهای خود را در سروده‌ها، قصه‌ها و خاطره‌نویسی‌ها مجال بروز می‌دهند و با یاد گذشته خاطر خود را شاد می‌کنند. در ترانه‌های برون‌مرزی در سال‌های پس از انقلاب این مضمون با توجه به ابعاد مهاجرت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و تقریبا هر خواننده‌ای یکی دو ترانه به اصطلاح غربتی در چنته دارد. ریگن جاز و پاپخان سالهای شکوفایی نیز در برون مرز چند ترانه با مضمون دوری از وطن خوانده است. به یاد تهران که 20 سالی از عمر آن می‌گذرد یکی از آنهاست. ویگن در پرداخت این ترانه یک کتاز بوده است، یعنی شعر و آهنگ را نیز خود سروده و ساخته است. همه آرزوی ترانه ساز این است که کاش دوباره شب فرا برسد و او دست کم در خواب بتواند تهران قشنگ را ببیند.
بی تو خاموشم در این شهر سرم، توی غربت دل من باز شده تن، که میشه باز دوباره شب برسه تا ببینم خواب تهرون قشنگ. یاد شب از دل پنهون نمیشه، شرقی نجیب آهنگ زهر و خروبت تو گوشم میزنه زنگ وای شهر من ای شهر قشنگ صفا و مهر تو در دل نپذیرد هیچ رنگ یاد شهرم از دل پنهونه میشه به خدا هیچ کجا پنهون نمیشه
خدا هیچ کجا تهرون نمیشه با صدای ویگن. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه ما هم رو به اتمام است. به اتفاق همکارانم در این 3 ساعت با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که شب خوبی را در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.